السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا. لم يهم على طول مدتهم سلطانك ولم يدخل لترک معاجلتهم برهانک. حجتك قائمة لا تدخل و سلطانك ثابت لا يزول. فالويل الدائم لمن جنح عنك فالخيبة الخاضلة لمن خاب منك والشقاء الأشقى لمن اغتر بك ما أكثر تصرفه في عذابك وما أطول تردده في عقابك وما أبعد غايته من الفرج وما أقنته من سهولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فيه بإنصافا في حكمك من حكمك لا تخيف عليه. اولا تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریف علیه السلام. امیدوارم از ایام گذشته ماه محرم در توسل به ذیل عنایات حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت مکرمون حضرت بهره وافر برده باشید و انشاءالله در ادامه هم از این فیض عظیم بهره های بیشتری رو انشاءالله داشته باشید به لطف خدای متعال. خب موضوع سخن ما درباره 46 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به همین فرازهایی که براتون خوندم. نکته جالب اینه که جلسه گذشته هم استفاده بهش پرداختیم و همین هم باعث میشه که ما این جلسه مقدار سریع تر جلو بریم و یه بخش بیشتری از این دعای نورانی رو برای عزیزان ترجمه کنم و گزارش کنم. مطلب اینه که خیلی هم حقیقتا جالبه، هم خیلی شوق انگیزه، هم خیلی اعجاب برانگیزه، هم خیلی با اجازتون خوف انگیزه، از هر طرف بهش نگاه میکنیم. و اون مسئله مهلت‌دهی حضرت حق تبارک و تعالی به گناهکاران، به ستمکاران، به معتدین، به جباران. و این خیلی چیز عجیبی. لذا می‌بینید امام علیه السلام به اینجا که رسیده دائم بهش می‌پردازه. شما ببینید چه سهمی از این دعای 46 رو این مسئله به خودش اختصاص داده. هم در این بخشایی که تا به حال خوندیم دائما حضرت این رو میپردازن، توضیح میدن، هم در این بخشی که الان براتون خوندم و ادامهش که این مسئله چیه. شما ملاحظه میکنید که خدای متعال مهلت دهی رو، این حالا به تعبیر خودمون میگه عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا. ببینید جان کلمه هم این میشه، میگه در این مهلت دادن، در این فرصت دادن که دیگه کسی نمیتونه به آسونی تحملش کنه، حتی بعضی از خوبان بزرگان که اونها بالاخره اهل راز بودن، اهل معنا بودن، کسانی بودن که متصل بودن به عالم غیب و از اسرار با خبر بودن، میبینید کم میاره، کم میاره در برابر این حلم الهی، در برابر حلم الهی. ما در مورد خداوند تبارک و تعالی از تعبیر حلم استفاده میکنیم، یادتون باشه از تعبیر صبر استفاده نمیکنیم. حالا تو فارسی گفتیم اون تیکرم گفتیم که با عجب صبری خدا دارن، راجع به حضرت حق کلمه صبر استفاده نمیشه، چون صبر یک حالت انفعالیه در شخص در برابر دشواری ها و مسائل. مستحضرم هستید از جهت واژگانی هم انتخاب شده از یک گیاهی به همین نام که خیلی تلخه. در مورد سالکین و کسانی که منازل کمال رو سیر میکنن و طی میکنن کلمه صبر استفاده میشه که برای اونها فضیلته. اون دشواری های راه و سختی ها و امثال اینها رو برای رسیدن به یک هدف بزرگتر تحمل میکنن، تحمل میکنن. البته مراتب بالاتر و بالاترش هم میشه صبر جمیل، بازم صبره، منتها صبر جمیله. این صبریست که درش بفرمایید گله نیست. اگر انسان هم صبر کنه هم گله مند باشه، این خب صبر کرده ولی صبرش جمیل نیست. انسان در مراتب معرفت به یه جایی میرسه که صبرش میشه جمیل، اما به تعبیر خودم داره جون میکنه دیگه. فصبرون جمیل الله المستعان علی ما تصفون، خود صبره. یا گفت فصبر صبرن جمیلا، همین رو هم خدای متعال از اولیا خواسته. در مورد انسان کامل کلمه صبر معنا پیدا میکنه، البته در قلش که همون صبر جمیل باشه. اما در مورد حضرت حق ما از کلمه صبر برای خدای متعال استفاده نمی کنیم، بنابراین این وصفی به عنوان صابر نداره خدای متعال، نمیگه خدای متعال صابره. اگر هم احیانا یه وقت به هر دلیلی از این واژه استفاده بشه باید ترجمه بشه به حلیم، حلمه، و حلم یعنی عدم شتاب در عقوبت. در این مجموعه جوشن کبیر هم میگیم یا حلیمن لا یعجل، که اون لا یعجل در واقع داره ترجمه میکنه یا حلیمن لا یعجل، که خطاب به حضرت حق میگه تو حلیمی هستی که شتاب نمیکنی. اگر انسان از نظر ظرفیت شخصیتی برسه به یک نقطه ای که وقتی در برابر یک بالاخره رفتار نامناسب، چون عمدتا حلم در برابر رفتار هاست، صبر یه مقدار معناش توسعه یافته تره، مصیبت هست، نمیدونم در برابر طاعت هست، در مورد معصیت هست، همه اینا رو کلمه صبر استفاده. ولی حلم ظرفیته، اون ظرفیتی که شخص در برابر رفتارهای نامناسب و جاهلانه قرار میگیره ولی اون رو در خودش به تعبیر خودمون هضم میکنه و شتاب نمیکنه در عقوبت اون معتدی یا اون شخص گناهکار و ستم کننده و جفاکار. این علم. حالا آیا عقوبتش میکنه یا نمیکنه اون مسئله بعدیه. یه جاهایی این حلم به عفو کشیده میشه، یه جاهایی هم حلم به انتقام کشیده میشه. ولی اونی که در ذاتشه همین عدم شتابه، تنیه، لذا اون رفتار رو که میان در حوزه مثلا حالا در مورد اشخاص افراد میاد در حوزه شخصیت اونها قرار میگیره، در اون ظرفیت این رفتار دریافت میشه و بفرمایید اصلا هضم میشه به یک معنایی، واکنش بر نمی انگیزه. خب اما حالا بعدن ممکنه حلیم به عقوبت کنه، ممکنه ببخشه، دو متناسب با مورد. به ما هم همینطور گفتن، گفتن حلیم باشید. حالا بعد از اینکه از این در واقع فضیلت بهره مند شدید به لطف خدای متعال، حالا اگر جا داشت طرف رو ببخشید، اگر هم جا داشت عقوبتش کنید، اون میشه مسئله بعدی. ولی علل اجل خود حلم این ظرفیت رو میگن که به نحو مطلقش مال حضرت حق تبارک و تعالی و جزء اسماء الحسناست، جزء نامهای زیبای حضرت حق. و امام سجاد علیه السلام دارن شرح نام و اسم حلیم رو اینجا در واقع مطرح میکنن. دقت کرده باشید تو این جملاتی که داشتیم براتون میخوندیم از یه مقداری قبل، امام علیه السلام داره این نام حضرت حق رو برای ما شرح میکنه با بیان جلوه های مختلفش که حالا یه مقداریش رو خوندیم، بقیهش رو هم براتون میخونیم. برای این بله جزء صفات جمالیه حضرت حق تبارک و تعالی است، حلیم. قرآن در قرآن کریم هم آمده، در روایات و در دعاها و اینا که دیگه الا ماشاءالله این اسم حضرت حق استفاده میشه و این جلوش. توقع هم هست که انسان مؤمن سهم خودش رو از این نام حضرت حق تبارک و تعالی فراموش کنه. و کیمیاییست، کیمیاییست. یعنی اگر انسان به خلافت سهم ببره از این صفت ارجمند، هم خودش رشد میکنه، هم محیط اطرافش رو میتونه رشد بده و از بسیاری از آفتها و آسیبهایی که در اثر نبود و فقدان یک چنین ویژگی متصور هست پیش میاد، هم خودش در امان میمونه هم دیگران رو در امان قرار بده. بهشتیه واقعا آدم حلیم، همینجا بهشت رو تجربه میکنه، همینجا. درست نقطه مقابلش هم آدم عجوله، آدم های عجول هم خودشون ضربه میخورن، هم ضربه میزنن، هم خودشون رشدشون گرفتار آسیب میشه، هم محیط های مرتبط با اونها گرفتار آسیب های جدی میشن. مخصوصا اگر پدر یا مادر از حلم بهره کم داشته باشه، فرایند تربیت دچار اختلالات جدی میشه در ارتباط با بچه ها، مخصوصا مادر. یه وقتایی شد از من شنیده باشید، من عرض میکنم که خوش به سعادت اون بچه هایی که پدر مادر حلیمی داشته باشه، واقعا خوش به سعادت. خیلی در واقع اینا نعمت برشون فراوانه، مخصوصا اگر مادر حلیم باشه و از این صفت الهی بهره‌مند باشه. خب این هم توقع، هم سفارش شد، هم توصیه شده و راهکار داده شده، راهنمایی شدیم. عمدتا هم برمیگرده به پرورش خرد از جهت باطنی انسان، اگر از نظر عقلی انشاءالله تقویت بشه و رشد بکنه، اولین آثارش حلمه، یعنی این شخصیتش ساحت پیدا میکنه، چون اینجا قبلا هم به مناسبت این رو در بحث مقداری قبل توضیح دادیم، به مناسبت ظرفیت پیدا میکنه و بزرگ میشه. خب در مورد پروردگار متعال که به کار میره، اون مقدار جنبه انفعالی هم که در ارتباط با انسانها مطرحه نسبت به همین صفت حلم، اون مقدار هم دیگه تسبیح میشه، اونم باید ما تسبیح کنیم و تقدیس کنیم. حلم اینجا در مورد پروردگار متعال فقط در اون جنبه فعال و مثبتش مطرحه، نه اون جنبه انفعالی که احیانا درش متصوره، چون اینجا قدرت مطلقه، قدرت مطلقه، علم مطلقه، علم مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق. در مورد ماها یه جایی حلیمیم، دقت کنید، یه جایی حلیمیم و قادریم، باز میاد و عالمیم، یعنی هم با خبر شدیم از اون جفا، از اون ناروایی که درباره ما شده با خبر شدیم، هم قادر بر عقوبتیم، میتونیم الان طرف رو خلاصه مجازات کنیم، حالا به ایه نحوه کار از انواع و اقسام مجازات ها، منطقه استنکاف میکنیم به خاطر حلمم، حلیمیم، نه الان اصلا حتی به روی طرف هم نمیاریم، مجازاتش هم نمی کنیم، عقوبت نمی کنیم. اما به خودمون که برمیگردیم میبینیم قدرت در مجازات ما هم، این که ما میتونیم الان طرف رو مجازات کنیم، هم این قدرت ما هم یک قدرت حسابی نیست. چه مقداری میتونیم مثلا طرف رو مجازات کنیم در برابر اون جفایی که کرده؟ ببینیم مثلا ما عشری از اون جفایی هم که صورت شده رو نمیتونیم مجازات کنیم و عقوبت کنیم، چون قدرت ما قدرت محدودیه. البته به قبلتر برگردیم، میتونیم بگیم علممونم و ابعاد اون جفا علم کاملی نیست، بنابراین هم علممون اینجا قاصره، از این بالاتر بفهمید قدرتمون قدرت ناچیز و قاصریه، منتها خوب در این حال قادره، میتونیم الان بریم به میدان گوش طرف رو بپیچونیم، یه فریادی به سرش بزنیم، یه مثلا لطمه‌ای احیانا بهش بزنیم، حالا مادی معنوی هر جور، اما خودمون رو نگه میداریم. به یک چنین کسی میگن حلیم، اما به خاطر قصور در قدرت و قصور در علم، حلمش هم اینجا یک حلمه به اصطلاح قاصریست و محدوده داره، ضمن اینکه تا حدی هم مبتنی بر جهات ممکنه عاطفی باشه، حالت انفعالی داشته باشه، مثل اونچه که انسان راجع به فرزندانش انجام میده دیگه، مثلا در برابر بعضی جفاهای فرزند حلم می‌ورزه، اما ریشه حلم بیشتر ریشه انفعالی عاطفیه دیگه، چه کنم دیگه، میگه چیکار کنم، چیکار بکنم. این بنظرم بازم بهش میگیم حلیم، اما خب این حلم اینجوریه. همین صفت ممکنم هست، حتی عرض کردم فراتر از اینم باشه، شخص حلم بلرزه ولی واقعا قدرت بر عقوبت هم نداشته باشه، ولی باطنن ظرفیت داره، میگه اگر هم من میتونستم این شخص رو مجازات بکنم رو نمیکردم، راستم میگه، ولی الان واقعا هم نمیتونم، کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم این طرف رو به خاطر رفتار زشتش یا سخن زشتش عقوبت کنم، اما اگه میتونستم هم عقوبت نمی کردم. این اون وقت موکول میکنم یا به این که در دنیای وقت بتونم ازش انتقام بگیرم یا عفوش کنم، یا کلن موکولش میکنم به آخرت، باگذارش میکنم به خدای متعال، که در این صورت از کرامت عفو من فاصله گرفتم، چون میخوام عقوبتش کنم، منطقه میذارمش، حوالش میدم به اون روز سخت.
میگم اونجا حسابشون میرسیم تصویر میکنیم. گاهی بعضی اینجوری تو دنیا هیچ از خودشون واکنش نشون نمیدن، اما اون حقی که پیدا شده براشون که حق مجازات اون ظالم به اون گناهکار به اون متعدی باشه، اینو میگذارن برای قیامت، میگن اونجا باشه حساب میکنن. بعضی زرنگ هم اینجوری هم، یعنی میذاریم برای اونجا و اونجا حقی درست شده اون حق رو مطالبه میکنیم. در مورد حضرت حق تبارک و تعالی در تمام این موارد باید بگیم چی؟ سبحان الله. راجع به خدای متعال که میگیم حلیم، هیچ کدوم اینا روشن روی نیست. این سایه ایست از حلم الهی که منعکس شده در شخصیت مؤمن و به او چقدر قیمت داده. میگیم شخص حلیمه و این حلمش چقدر به شخصیت میده، عزت میده، شوکت میده، نفوذ کلمه میده، اعتبار اجتماعی میده، همه بحثایی که ما در باره حلم داریم، به خودش چقدر سیانت میده، آرامش خاطر میده. بله، زمینه رشد و توسعه شخصیتی رو بهش فراهم کنه، همه اینا هست. این پس در مورد انسانه. حتی اگر اون انسان در مراتب مثلا کمال مراحل خیلی بالایی رو هم طی کرده باشه، خیلی بالا، حتی به قله رسیده باشه، باز حلم درباره او میگیم. حلمش خیلی متفاوت از اون حلم در درجات پایینه، ولی از اون حلم هم باز ما نسبت به حق نمیتونیم به کار بگیریم مگر همراه با تسبیح. باید بگیم سبحان الله. اون حلمی که درباره حضرت حق میگیم، حلم علیم مطلق، خبیر مطلق، قادر مطلقه. بله، قادر مطلقه، یعنی بدون فاصله، حتی قبل از این که طرف مرتکب اون معصیت بشه، قبل از ارتکاب، همین که نیتش رو کرده باشه، از توفیزو نفی، از اون لحظه که تصویر ذهنی اون گناه برش پیدا میشه، این میتونه کلن معلوم بشه، میتونه تمام مجازات هایی که بالاخره در حق او هست، میتونه همونجا در جا در موردش بالاخره اعمال بشه. اینجوریه. لذا این حلم از هر نوع در اون مقدمات و مبادی، از هر نوع نقص بفرماییم علمی مبراست، چون علیم مطلق، خبیر مطلق. به مبانی، مبادی، امتداد و آثار اون گناه تا هر چقدر که بکشه آشناست و وقوف داره، همه رو میدونه. قادر مطلق هم هست، هیچ مانعی بر سر راه اعمال مجازات از طرف او وجود نداره، هیچ در برابر اراده حضرت حق هیچ مانعی بلدن دارین. هم در این مبادی باید بگیم سبحان الله، هم در مورد خود اصل و حقیقت حلم که این اسمش از اون تأنی، اون تأخیر در عقوبت، البته خیلی جا هم منجر به عفو میشه، بله خیلی جا هم به عفو میکشه. خیلی تو جامعه مؤمنین معمولا حلم الهی به عفو الهی انشالله منجر میشه. انشالله در مورد ماها واقعا آرزمون اینه دیگه، توقعمون اینه، غیر از این اصلا گمانی نداریم ما نسبت به خدای متعال که حالا مثلا ما رو الان قوت نکرده بعدا میخواد حساب ما رو برسه. نه اصلا تصوری نمی کنیم، نه اینکه مغرور باشیم، حق میدونیم، مجازات خودمون رو از سوی خدای متعال حق میدونیم. بعد این مجازات کن عادله، حق ما رو بسوزونه، بله اینا حق نه. اما باورمون نمیشه، اصلا هیچ باورمون نمیشه که یه وقتی بخواد خدای متعال ما رو مجازات کنه.
بگیم مثلا مثلا به ما مهلت داد، به اون نفس داد، به اون مثلا عمر داد بعد از یک گناه، حتی یک گناه، چون یک گناه کافیه دیگه، چیز دیگه نمیخواد، کافیه برای مجازات. اما این که به ما مهلت داد، میدونیم دیگه میخواد ببخشه، میخواد ما برگردیم توبه کنیم، درستش کنیم، اصلاحش کنیم، خودش هم راه توبه برامون باز میکنه، بالاخره دعوتمون میکنه. اینجوریه، یعنی اینو در صورت چه ارز کنم، اینو باور ما اینه که در همون دعای کمیل دیدید دیگه امیرالمومنین علیه السلام به اینجا میرسه چه میکنه، میگه که من نه، میگه اون جریان عذاب و اینا رو تشریح میکنه، یعنی میگه ما و کس از زن و پک، نه من در باره تو چنین گمانی ندارم، ولا اخبرنا به فضلک، همچین خبرهایی به ما داده نشده. نبیم یا کریم و یار، اونی که ما با خبریم کرمته، بله و هی پیش خودمون حساب میکنیم با ما چه خواهی کرد از لطفت و کرمت و فضلت. خیلی خوب، این حلم الهی بنابراین میخواستم عرض کنم، حالا یک اینی که الان من توضیح دادم براتون یک قاعده است کلن در باب اسماء الحسنا، همیشه وقتی تطبیق بشری داده میشه و به صورت مشترک بین ما و خدای متعال استفاده میشه، وقتی استفاده میشه قطعا همراه با تسبیحه، یعنی اون فهمی که مثلا ما از علم داریم ما از علم مثلا یه فهمی داریم، این رو توسعه میدیم، به کار میبریم در مورد خدای متعال، میگیم خدای متعال عالمه، علیمه، مثلا خبر رو که خودمون مثلا خبردار هست با خبر میشیم، تو ذهنمون بازسازی میکنیم، نه نسبت به حضرت حق هم میکنیم خبیره، یا مثلا در سمع و بصر میگیم سمیع بصیر، اما باید حتما بگیم چی؟ سبحان الله. من خواستم این قاعده ولو قبلا هم گفتیم دوباره تکرار بشه، در مورد حلم همینه، میگیم سبحان الله، حلم الهی درش هیچ انفعالی نیست به هیچ وجه، نه قصور علمی در مبادیشه، نه قصوری در قدرته، اما این تأنی و این امحال و این وقت دادن و این فرصت دادن هست، وقت میده خدا تا یه جایی که مؤمنین بلی که بعضی از انبیا فریادشون بلند میشه، فریادشون بلند میشه، چه خبر بگید دیدید هست در قرآن کریم دیگه دادشون بلند میشه، یعنی اینقدر با اینکه اونا از پشت پرده خبر دارن، مثلا پیغمبر خداست از پشت پرده خبر داره، ولی به اعجاب میاد از حلم الهی، از این مهلت دادن به اعجاب میاد، بعد نمیخوام بگم مثلا معترض میشه، اعتراض نمیکنه، ولی بیقراری میکنه، اعتراض در مقام نبوت نیست، نه این که مثلا معترض بشه، ولی بفهمید بیقرار میشه، تا که این آخه شما این رو ببینید، یکی از حلیم ترین پیغمبرای ما حضرت نوحه دیگه، الان نبی یه نام علی و علیه السلام، فلد فی قومهی الف سنت الا خمسین آما، بله چقدر 950 سال ایام دعوتش، 950 سال خیلیه، 950 سال. بعدم خودش توضیح میده خطاب میکنه به خدای متعال، میگه اینی دعاو تو قومی لیلن و نهارن ولن یزدهم دعایی الا فرارا. میگه من شب و روز اینا رو دعوت کردم، شب و روز. این سخن پیغمبر صادق مصدقه، میگه من شبانه روز 950 ساله دارم اینو دعوت میکنم، جز فرار در اینها نیفزود، هرچی بیشتر دعوت میکنم بیشتر از من فاصله بعد ادامه میده میگه من در آشکار اینها رو دعوت کردم جهارن، باز اکتفا نکردم، در خفا و پنهانی اینا رو دعوت کردم، دعوتهم جهارن و خلاص در سر رو نهان. ولی خب اینا اصلا جواب ندادن، دیگه نفرین میکنه، نفرین میکنه. در همین سوره مبارکه نوح هست دیگه، دیگه نفرین میکنه. آخرش هم دو سه جا داره توی این سوره که نفرین میکنه، نفرینش هم اصابت کرد دیگه، اصابت میکنه. یه استدلالی هم میکنه اون پایان، دیدید اونم جالبه، استدلال هم میکنه، یه لا تذر علی الارض من الظالمین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. اگه اینا مهلت پیدا کنن یک نفر از اینا رو باقی نگذار، اگر اینا باشن بندگان تو رو گمراه میکنن، چه میکنن؟ فسادشون رو ادامه میدن، دست بر نمیدن. نفرین کرد بود. ببینید حضرت نوح سلام الله علیه اینجا که به این نقطه که رسیده اینجوری نیستش که گله داشته باشه، اما دیگه میاد من تمام شد دیگه کارم، دیگه من کارم انجام دادم دیگه. الله اکبر. خب این خط انبیا رو که شما از نقطه آغاز میگیرید همجور ادامه میدید تا حضرت خاتم، همش از یک منظر جلوه حلم الهی است و اون چیزی که ادامه پیدا کرده تا زمان لاحظا، یعنی از اول خلقت تا به حال. اگه خواستید شما حلم الهی رو ببینید تاریخ رو بخونید، خواستید حلم الهی رو ببینید تاریخ ستمکران رو بخونید، تاریخ عاد رو بخونید، تاریخ ثمود رو بخونید، این هست تاریخ فرعون رو بخونید، قرآن جا به جا میاره اینجا رو بخونید دیگه. اون خط مقابل پیامبران الهی همش مشغول اعتدا و ستمگری و ابراز جهالت و زلالت و پافشاری و لجاجت و بعد هم عذیت هایی که کردن نسبت به فرستادگان حق تبارک و تعالی، عذیت هایی که کردن، تهمت زدن، مسخره کردن، خدمت رو عرض کنم آزارهای جسمی، آزارهای خانوادگی، هر کاری از دستشون برآمده بر علیه این انسانهای نورانیه با فضیلتی که پیک حضرت حق انجام دادن دست بر نداشتن. اما در برابر تمام این جریان اون چیزی که شما داره دائما تجلی میکنه حلم الهیست. بله اونجا خدای متعال به خواسته این پیغمبرش جواب میده، ولی بعد از 950 سال، قریب 1000 سال دعوته. حالا دیگه باشه. خب این چیه؟ وقتی که دیگه حجت تمامه. اما اینکه خدای متعال حجت رو تمام میکنه اصلا تو ذهن من شما نمیگنجه. یعنی چی خدای متعال حجت رو تمام میکنه؟ چجوری حجت رو تمام میکنه؟ خب مبنای حلم الهی علم الهی است. مبنای حلم الهی بفرمایید قدرت حقه. یعنی میگه اینا وقت پیدا کنن، خیلی حالا ستمگری کنن، به ملک الهی ضربه میزنن. بله، آیا به سلطنت الهی آسیبی وارد میشه؟ نه. آیا به برهان حق آسیبی وارد میشه؟
نه به حجت الهی آسیبی وارد میشه؟ نه. حجت تو که بالغتون لا تو تل، نه اینکه آسیبی نمیبینه، نه به قدرت الهی آسیب وارد میشه، نه به حجت و قدرت مطلقه، علم مطلقه. اینا میشن مبانی علم الهی. بنابراین چون علم مطلقه، بفرمایید قدرت مطلقه، علم هم مطلقه و فراگیره. حالا ذیلش چند اسم دیگه هم هست که امام علیه السلام این رو همه اینجا آورده. این چیزه که من میگم، من دارم همین متن صحیفه رو براتون میگم. علاوه بر اینها دوستان، لطف الهی و محبت حضرت حق هست. عزیز الازاله کرمش هم هست، چون کریم مطلق هم هست. اینه، همه اینا کنار هم چیده میشه. بذارید رد پای، حالا به تعبیر خودمونیش عرض میکنم، رد پای همه این اسماء الحسنا رو در علم میتونید ببینید. یعنی حلیمه چون علیمه، حلیمه چون خبیره، حلیمه چون قادره، حلیمه چون قویه، حلیمه چون عزیزه، حلیمه چون لطیفه، حلیمه چون رحمانه، حلیمه چون رحیمه، حلیمه چون کریمه، حلیمه چون عفوه، چون غفوره. این هم ملاحظه کردید؟ اینه. لذا در بین اسماء الهی این حلیم چیزی در خودش خیلی خاصه. وقتی هم مثلا ترکیب میشه، میگید یا حلیم و یا کریم، این معنا داره. وقتی میگید یا حلیم و یا علیم، یه معنای دیگه داره. راجع به خودتون میخواید بگید، میگید یا حلیم و یا کریم. راجع به دشمنان حق میگید، میگید یا حلیم و یا علیم. خودت میدونید دیگه. و همچنین تلفیق ترکیب با بعضی از اسماء دیگه که بعدش در قرآن کریم هست، بعدش در ادعیه ائمه علیهم السلام هست، بعضیش هم اونایی که استاد این فنن ممکنه از این ترکیب های اسمایی و صفاتی بالاخره استفاده بکنن. اینجوریه. ولی خب من و شما همش باید بگیم یا حلیم و یا کریم. اینجوریه. حالا وقت دادی، اما وقت دادی ذیل مکرت نیست، ذیل علمت نیست، ذیل کرمته. بله بله، مکر نیست که بخوای ما اطلاعاتمون بیشتر بشه، گناهامون بیشتر بشه، بعد از سامن رو برسی. نه، کرمته، بخوای ما برگردیم که دیدید اینا رو حضرت فرمودن. حضرت زمان که وقت میدی بلی میخوای برگردن، میخوای برگردن. حالا ما حسن زنگ نشیم که ما حلم الهی راجبه ما اینجوریه دیگه، تو ما محلت میده میخواد ما برگردیم، میخواد ما برگردیم. خب پس بحث اجمالا همینه که بیش از یک صفحه، یک صفحه و نصفی حضرت دارم اینو بهش میپردازن. پرداختنیه ها، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، خیلی الهام بخشه، خیلی شوق انگیزه، خیلی پیش برنده است و خیلی بیدار کننده هم هست. بیدار کننده است. حالا حضرت هم به اون بخش شوق انگیزیش پرداختن، هم به اون بخش بشارتیش پرداختن، هم به اون بخش انذار و خلاصه مخاطراتش پرداختن و هر دو بخش می‌پردازن که عنایت فرمودید. حالا شما اگر یه کمی برگردید قبل، عنایت فرمودید دیگه، اونجایی که میگه ورز و که مبسوطون لمن اساک و حلم و که معترزون لمن ناواک، میایید دو قدم جلو میفهمید حتی لقد غرت هم اناتو که همه وجود اینا چه بیچشم و روی بودن تو مهلت دادی برای اینکه برگردن اینا همین مهلت تو رو بهانه کردن برای فاصله گرفتن بیشتر چقدر پر رو بیچشم و رو بیحیا و ایناست. البته این چند جمله که گفتم به این روسیه هم میخوره به منم میخوره به خود منم میخوره. بعد و صدهم امهالو کن نزو و انما تعنیت بهم. خب تو تعنی کردی، مکس کردی، عجله نکردی. لیفی او الى امرک، ولی هدف این بود که اینا برگردن. و امهلتهم ثقتا به دوام ملکک، زمین این مهلت که دادی چون اطمینان داشتی به دوام ملکت که اینا حالا گناه میکنن، اینا ستم میکنن، میتونن ملک تو رو پادشاهی و فرمان روایی تو رو محدود کنن، آسیبش وارد کنن، چون میدونستی هر وقت این خواب بکنن ضرری نمیتونن به تو برسونن. خب میاد جلوتر اینجا فرمود فمن کان من اهل سعادت ختم تلهو بها و من کان من اهل شقاوت خذلتهو لها، که جلسه پیشی ما داریم رو مفصل‌تر توضیح دادیم. یعنی تا حجت تمام بشه هر کسی به اونجایی که باید برسه برسه دیگه. کلهم سائرون الى حکمک و امورهم قائلتون الى امرک، هیچ کس از حکم تو خارج نیست و از رجوع به سوی تو فارغ نیست بدون استثنا. کلهم سائرون الى حکمک، تو هر شرایطی باشن میان تحت حکم تو قرار میگیرن دیگه. و امورهم عائلتون الى امرک، همه کارهاشون ختم میشه به امر تو و بالاخره جمع‌بندی با خودته نهایتا. این قسمتی که الان براتون خوندم امشب اینو خونده بودیم تا که بودا فاصله افتاد. بعد میگه لم یهن علی طول مدتهم سلطانک، این طول مدتی که به اونها میدی سلطان تو و سلطنت تو رو سست نمی کنه. نه، او تمام این تابوت ها از اول تاریخ اومدن رفتن بر دامن کبریاش ننشیند گرد بروش انگار نگار. ولم ید حضل ترک معاجلت این برهانک، برهان تو بر حقانیت دین تو و بر حقانیت صراط تو و بر حقانیت اولیاء تو در این عدم معاجلت، در این که ترک کردی شتاب در عقوبت رو، برهان تو که آسیبی ندید، که آسیب دید برهان خدا متعال، نه بحر و برهانو. خب حجت که قائمتون لا تدحس و سلطان که ثابتون لا یزول، حجت تو قائمتون، حجت تو ایستاده، قائمه، مستقره، استواره، از بین رفتنی نیستش که. این زیل همون برهانه که فرمون لاتوت هست لای اونجا داره لاید هست لترک معاجلته. و سلطانو که ثابتون لایزون، سلطنت تو، بله سلطنت تو ثابتون، ثابت دی، هیچ درش زوال راه نداره. خب حالا اینجور که شد بیچارگی و بدبختی و شقاوت و عذاب و امثال اینها متوجه چه کسیه؟ فلویل و دائم، این دائم حضرت هم اینجا جالبه، فلویل و دائم، ویل به معنای دور افتادن از رحمت و غرق شدن در نکبت و عذابه. میگیم ویلون للمطففین مثلا، ویلون لکذا، میگن این در واقع همون توعیده و وعده به عذاب الهیه. لذا اگر یه جایی در قرآن کریم از کلمه ویل نسبت به یک جماعتی استفاده بشه یادتون باشه اون بزرگان ما استنباط کردن که اون گناه کبیر است، اون گناه کبیر، چون بهش عذاب، مثلا از مصادیق وعده به عذاب که شاخص گناه کبیر است همین کلمه چیه؟ ویله. بله. فلیل دائم لمن جنح عنک، اون کسی که از تو رو بگردونه، به سوی دیگه پرواز کنه بره. و الخیبت الخاذله لمن خاب منک، با وجود چنین خدای حلیمی اگر کسی گرفتار ناامیدی بشه از ساحت قدس ربوبی، فرمود چنین کسی و الخیبت الخاذله، خیبت تو فارسی ترجمهش مشکله، به معنای بفرمایید شکست به تمام معنای کلمه، محرومیت از نصرت به تمام معنای کلمه. یعنی خذلان هم اینجا داره تأکیدش میکنه، خاذله در واقع تأکید میکنه این خیبت رو، یعنی شکست به تمام معنای کلمه از آن اون کسیست که خواب منک، از تو ناامید شده باشه و از تو برگشته باشه. و شقاء الاشقا، بله بدبختی اونم به تمام مراتب و به تمام معنای کلمه. شقاوت مال کیه؟ لمن اغتر بک، از آن اون کسیست که این مهلتی رو که تو دادی و باید اسباب بازگشت و سعادت و خوشبختی و اصلاحش میشد، این مهلت رو به کار گرفته برای سقوط آزاد به اعماق جهنم برای خودش، یعنی هی گناهش رو اضافه کرده، هی ستمهاش رو اضافه کرده. این هم تعبیر سنگینی هم. و شقاء الاشقا، بعد حضرت اینجا وارد یک فضایی میشن، ما اکثرا تصرف و فی عذابک، این چجوری داره خودش رو از اون عذاب گسترده تو به اون عذاب گسترده تو مبتلا میکنه، چجوری؟ ما اکثر تصرف و فی عذابک، ما اطول تردد و فی عقابک، چطور داره از این منازل عقوبت، از این منزل به اون منزل، از اون منزل به اون منزل، در اون جنبه های عذاب تو داره اینجور سرگردان میره جلو، چون این کسی که از این گناه وارد اون گناه میشه، از این گناه به گناه دیگه، ما تردد حوفی، چون همش داره خودش رو در اون عذاب و عقوبت الهی وارد میکنه. و ما ابعد غایته من الفرج، این آدم چقدر از فرج و از گشایش خودش رو دور کرده دیگه، چقدر دور کرد از نجات. و ما اقنته من سهولت المخرج، به همین معنا چقدر این دیگه باید ناامید باشه از این که بتونه به اون خروج و نجات، نجاتی که میتونست به سهولت اتفاق بیفته، خودش رو ناامید کرده. عدلا من قضائجه لا تجور فی، اگر تو بگید دیگه، اگر خطاب به خدای متعاله، اگر تو عقوبت کنی، مجازات کنی، ناامیدش کنی، گرفتار خیبت و خذلانش کنی، چنین کسی رو این عدلت، عدلا من قضائک لا تجور فی و انصافا فی حکمک من حکمک لا تحیف علیه، این اوج انصاف از طرف تو، یعنی با این ستمگران، به تعبیر خودم بگید دیگه، با این ستمگران، با این ستم پیشگان، با این ظالمین، با این معصیتکاران که موندن پافشاری کردن بر گناه و معصیت خودشون و بازگشت نداشتن، توبه نداشتن، اصلاح نکردن، تو هر کاری بکنی این انصافه، هر عذابی نسبت به اونها داشته باشی این عدل و انصافه. یعنی دیگه بعدن کسی که حالا اونا دلش نمیسوزه و نباید بسوزه، این انصافه. لا تحیف و علم، در اینجا هیچ ظلمی از طرف تو صورت نمیگیره، یعنی اگر دقت کنیم این جمله دقیقه، اگر به ازای 100 سال ظلم اینها که نه 10 سال ستم اینها و گناه اینها، میلیاردها سال اینا رو عذاب کنی، بازم کمشونه، خلاف انصاف نیست، خلاف عدل نیست. اینا اعلام جنگ کردن با قادر مطلق، تحریم مطلق اعلام جنگ کردن. لذا میدونید عذاب هم از دنیا که میگذره، عذاب های دنیایی که چیزی نیست، مثل این اون که مثلا درباره آد و سمود و فرعون و همین قوم نوح و اینا اتفاق داره، اینا چیزی نیست که اینجا. اصل ماجرا اون طرفه که اون دیگه تمام نمیشه، که دیگه تمام نمیشه. بعدم اصلا ابعاد اون صوت عذاب برای ما قابل فهم نیست. تازیانه عذاب یعنی چی؟ که از سوی خدا متعال در اینا وارد میشه. اینجا شما اعلام میکنید، این اعلام خیلی مهمه، یعنی خیلی فهم میخواد، کسی خیلی رشد کرده باشه تا بیاد زیر سایه علم امام سجاد و خدمتون از کنم بصیرت سجادیه بگه عدلا من قضا بکر لا بفرمید لا تجور فی و انصافا من حکم کر لا تحیف علی. ادامش چند جمله است که دیگه حالا وقت تمامه، که فقط ظاهر تن حجج اینجا یه توضیحاتی داره. من یه جمله میخوام این تعبیر حضرت رو براتون امشب یه جمله میخوام توضیح بدم و فکر کنم آمادگی شده. یه جمله میخوام با عزتون توضیح بدم. این جمله رو دقت کنید، بفرماد فقط ظاهر تن حجج، برمیگرده خطاب به خدای بزرگ، پروردگار تو حجت های خودت رو پشت سر هم آوردی بدون فاصله، حجت از پی حجت، حجت از پی حجت، اقامه دلیل پشت سر اقامه دلیل، برهان پشت سر برهان، بیان پشت سر بیان، مطابق با فهم جماعت مخاطب، فهمش قاصره، حجت متناسب با او، استدلال متناسب با او. ببینید چه کردن انبیا اولیا در تمام تاریخ، چجوری استدلال میکردن، دست بر میداشتن برای قانع کردن، برای متوجه کردن. و ابلیت ال، ببینید و ابلیت الاعذار، بله یعنی هیچ جایی دیگه برای عذر باقی نگذاشتی که کسی بگه من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، من با خبر نبودم. نه، ابلیت الاعذار، فقط تقدمت بالوعید، بعد این همه به اونا گفتی، عاقبت این رفتارهای شما دنیایش اینه، آخرتیش اینه، نکبت دنیاش اینه، بدبختی آخرتی و شقاوت آخرتیش. در همه رو گفت تقدمت بالوعید و طلب طفتف ترغیب، در مقام ترغیب اونها به عمل صالح، به بازگشت. مخصوصا اینجا دقت کنید، اینجا مسئله بازگشته نسبت به توبه، نسبت به توبه. ولی تلطفتف ترغیب، چقدر لطیفانه اونها رو ترغیب کردی به توبه، به بازگشت، به اصلاح، چقدر لطیف. تلطفت و ضربت الامثال و اطلت الامهال، البته امهال، اطلت الامهال. خب اینجا یه تکیه داره، دقت کنید. و اخرت و انت مستطیع للمعاجله، میتونستی اما تأخیر انداختی. و تأنیت و انت ملیء بالمبادره، ملیء اینجا معنی قادران، باز مکس کردی و انت ملیء، میتونستی همونجا مبادره یعنی فوری اونها رو خلاص. لم تکن اناتک عجزا ولا امهالک رحما ولا امساکک غفلتا، هیچ کدوم اینا نبود. این وقتی که دادی، مهلتی که دادی به گناهکاران و ستمگران و ظالمان و اینها، نه از سر عجز بود که خود قادر مطلق، نه از سر وهم بود که قوی علی اطلاق، نه از سر غفلت بود که عالم مطلق، علیم مطلقی،
ولن تغارک مدارات. این انتظار اینجا به معنای همون مهلت دهی دوباره هست در قدرت حق. این مهلتی که دادیم انتظار، کلمه انتظار اینجا به همین معناست. این اثر مدارات هم نبود که آدم بگه خب من چه کار کنم دیگه، حالا باید مثلا باش کن با اینو کنار بیم بیم. نه، بل لتکون حجتو که ابلغ. سبحان الله، الله اکبر. خواستی حجتت به این عالی ترین سطح خودش و قله خودش برسه و کرمک، کرمت سبحان الله و کرمک اکمل. خواستی کرمت به قله کمالش برسه و احسانک اوفا، احسانت خواستی باز پر و پیمان بشه، به تمام معنا پر بشه، دیگه بگیم یه جایی مثلا نداشته باشه. و نعمتو که اتم، خواستی نعمتت دیگه به قله تمام خودش برسه. کل ذالک کان ولم تزل و هو کائن ولا تزال. تا بوده، بگید دیگه. بله، تا بوده چون این بوده و تا هست چون این هست. این جمله منشه، یه تا بوده همین بودی دیگه، فدا جم تا هست هم همینه دیگه، تا هست چون این هست. خب این جملاتی که اخیراً من براتون خوندم یه ترجمه عینی داره، یه ترجمه عینی داره. اون ترجمه عینیش که میشه همینا رو بگید، حجتو کرد بخون، ابلغ، کرمو کرد اکمل، نعمتو کرد اتم، دیگه چی بود؟ احسانو کرد اوفا. اینو اگر بخواید در یک تابلو در عالی ترین سطحش تماشا کنید، کربلاست. شما همین الان همش داشتیم راجع به این صحبت میکردیم، میدونم ذهن شما هی میرفت، من هی از مثلا گذشته ها مثال میبردم، شما هی دلتون میخواست من دیگه دفعه بیام سراغ اصل مسئله. ولی اینه، اینه یعنی حلمه. ببینید در کربلا، در کربلا قله ستمگریه و شقاوت و اوجشه، قلشه. یک طرف ماجراست، یک طرف قله بفرمایید صبر، قله جهاد، قله حلم در سمت سید الشهدا علیه السلام. من الان یه دوتا کلمه دیگه باید بهش اضافه کنم، یعنی علاوه بر حلم، علاوه بر اون صبر و حلم، علاوه بر اینا قله کرم هم هست و آخرش در اون مناطق انسان کن. این طرف وقت میانه این دو رو بگیرید، وسط این دو خدای متعال داره چی کار میکنه در کربلا؟ خب اون که اون طرف که بله، در سمت عمر سعد و یزید و چمیدونم دیگران و دیگران که من، این طرف هم که در سمت سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت اسمت و طارق بس، این هم خدا داره چی کار میکنه؟ همین چیزایی بود که براتون خوندن. اگه میخوای ترجمه عینی و تمثل واقعی و خارجی این کلمات نورانی رو دید در شرح اسم حلیم پروردگار متعال به تفصیلی که عرض کردیم مطرح شده، بخواید ببینید باید نگاه کنید به کربلا، نگاه کنید به کربلا.
مثلا تصور یه جاییش دیدید دیگه نمیتونیم ما مثلا تو ذهنمون میاد ولی رد میشه. نمیم دیدید یا نه، مثلا من خودم به تو مصیبت هایی که تو اینجا مقتل، چون مقتل هم شرح مقامات اولیاست، هم شرح این خباثت اشقیاست، هم شرح حلم الهیست، همش تو مقتل، همش تو مقتل. ولی یه جایی دیدید مثلا شما دارید میخونید مقتل رو، میایید خب میایید جلوتر، بهیجان میایید، اصابت الحزن میشه، عواطفتون بهیجان میاد، اما همجور میایید جلو، میایید میرسه مقتل به علی اصغر، دیگه میبینید نمیتونید شما میتونید تحمل کنید. من بعضی رو که این روزه مثلا از علی اصغر رو میخوان بخونن تفصیل بدن، نمیدونم چطور میتونن، نمیشه. این اصلا میرسه بدیوان مقتله، میگه که اون نانجیب نشانه گرفت، دیگه شما میگید بسه. اون سری که در این جهت سیدش بود، یه خون رو به آسمان پاشید. امام باقر علیه السلام فرمودن اگر این خون یک قطرش بزنیم چیزی باقی نه، اینجا خواستیز شد. ببینید اینجا تو دستگاه خلافت الهیه دیه، خلافت کرمه، خلافت بطره، نمیذاره دستش میشه دست خدا ولی برمیگردون. البته تو جهت عاطفی پدرانه که دیگه خدا شه و سیده اینجا من اون وقت میگم که پیش خودم میگم یعقوب چی گفتی صبرون جمیل، صبرون جمیل این چه صبری بود که خیلی داشت، این کلمه هم بیشتر نگفته آقا من قربونش بریم، یکم گفت میبینی همینجور داری میبینی باشه و رد میشه از جدا بینازه، همین کلمه گفت تو دیدی باشه عبور کرد اینجور یعنی. خب داره چی کار میکنه حسین علیه السلام؟ حسین داره چی کار میکنه؟ داره حلم الهی رو تفسیر میکنه. بله میگه خدا به تو برهان کامل میخواست و به حلم باشه. بله حتی اگه علی اصغر بخواد باشه هستم، علی اکبر بخواد هستم، اصالت اهل بیت رو بخواد باشه هستم، چیزی کوتاه نمیاد. برهان میخوای اقامه کنی بر کرمت، حسین آمادگی شده به هر جا میخواد برسه برسه، ولو فلق اما بلق من هستم. بزن یکی از چیزایی که اصلا انسان رو رفاهم به تعبیر خودمون نمیدونم در چه تعبیری بگم مجنون میکنه، اصلا فکرش انسان رو از خود بی خود میکنه دوستان حضرت رو، این فاعظرف دعا که دیگه میرید تا اربعین با این کلمه من فقط ظرف دعا و من احناس از حرف دو امر تو خوندیم دیگه، یعنی الان من تو خوندم
بلندتر ارزار چی بود گفتم از حرف همین ضعیف. آره ببینید ها کجاست، اونجوری که هوش از سر انسان میبره، من خودم به این مصیبت خیلی حساسم، اونجاییست که میگن امام حسین علیه السلام هی خود به خود بعضی ها اینو خیلی نمیخونن نمیگن، من یکی دوبار اینجا بهش اشاره کردم، اصلا از اون مسئله میگذرن، خیلی مسئله بزرگ. شما تصور کنید حضرت رو مخصوصا این خطبه پایانی شو خطبه پایانی امامی پیغمبر رو شمشیر پیغمبر رو بعدم هی بهشون میگه، میگه بابا جون مگه من رو نمیشناسی، همین اون چه دکن بالله اون چه دکن بالله، قسم تو رو به خدا قسم تو رو مگه اون سعی رو نمیشناسی، مگه این امامه پیغمبر، مگه این شمشیر پیغمبر، مگه روی این کره زمین از این جملات حضرت کشنده است، ابن و بنت رسول الله غیر از حسین الان مگه پیدا میشه؟ همه تصدیق میکردن، میگفتن من همه این چیزا رو میدونیم، یکی یکی از همشون اقرار گرفت. میدونید چی؟ این لحظات رو شما تصور کنید، همینجور که حضرت داره صحبت میکنه در برابر چشمان حضرت دارن میخندن، میگن ببینید کار رو بگیر کنه داره از دشمن هی چیز میگیره، اقرار هم میگیره، کی این شما؟ در حالی که میدونید همون چند لحظه قبلش تمام این اجنه مؤمن اومدن گفتن آره یه لحظه شما اجازه بدید ما بساط این رو جمعش میکن، حضرت فرمودن نه اجازه نمیدید کارو خودم، اینجا مناسی حجتی شکل میگیره تا دامنه قیامت، یه مدرسه رو تأسیس میشه کار داره، شما بیاید که کار ناتمام میشه که. یه صحنه رسید که فرشته ها اومده کبو برده بوده حسین جان اجازه به ما در بدر کمک کردیم اومدیم این جماعت رو یه لحظه جمعشون بود، حضرت فرمودن خودم هستم نه نیازی به شما تکه بمونه تکه در رو بعد حالا داره صحبت میکنه همه همه میکنن که صدای حضرت من بعد داره صحبت میکنه فداش بشه ماها تجربه شد تو عالم مثلا سخنرانی و اینا داریم، یه جایی فقط انسان احساس میکنه باید یه جوره آب باشه که یه خورده بتونه دو تا کلمه دیگه صحبت کنه، خلاصا میخواد صحبت کنه باید کامش مناسب باشه برای صحبت. من مطمئنم هر جمله از رفت گفتن یه بخشی از لبهای میرانیشون خوبی میشون خوشتیه زمان مبارکشون زخم آخه دست از درمت برده میبرم اون پیدا کن، شما میگن با ولش کن، انبیا میگن ول کن و سجا اولیا میگن ولش کن، چه خبره فقط از درم و منم نوز اینجوری. حالا اون کلمه بعدیش هم دیگه یه دفعه میره یه جای خطرناک تو مختل، میگه بابا دیگه چی میخوایی دیگه چی بخواه؟ این پیراهن به مناسبت این بالا رفت خونه قلبشو میخواهید؟ حسین اگه لبلن اثبات نکرد سخاوتش رو مظهر سخاوت حق بزن نوز و بزن این من نوز بزن و بزن موجود تا بود فیک این مرجت هم چیز عجیبی اینجا هم شبیه به ماجرای علی است. نوشتن بگویم دیدیم وقتی که تیر رو حضرت به یه جیفیت خواست بیرون کشید، وقتی تیر رو بیرون کشید این خون سوار بگم دو تا سحنه داره یه سحنه زاوه میداره یه سحنه بازه ظاهرشو که الان دیدن تو ملافل نوشتن اینه که تو دست بواره کشو بود خود این داره چی کار بعد دیدن محاصل رو خضاب کرد داره در واقع در اون مراتب عشق ادامه حجت رو براه میکن یه باطن هم داره باطن جمعی پیغمبرش را اونجا ایستاده در برش نوشتن همه خونها رو پیغمبر دریافت کرد که در یمین هر شعر داریست ذخیره شد بله این هست دیگه خوش نما آدم این جمعه دفعه اون سجاد رو دوباره برگرگید بخونی این هست دیگه شرح مقتله نظر من من پیش خودم میگفتم چرا امام سجاد اینجا گیر کرده
به خاطر اینه که این جلسه
میرسه
همش ایمو میشیم این پای سقیفه دیگه میگیم امام سجاد
هفتگی همش اینجا میشستیم. گفت جای عجیبی نشستی چی هستی تو؟ خورون شدنم چون چشما تیر خورده بود و چشما این چیزیست که تو کف مقتله این اتفاق یه اتفاق در عالم بالاست تمام شد حلم همه علما انبیاء اولیاء اونجا هم دست قدرت الهی اینا رو آرام کرد با ارائه چهره حضرت مهدی علیه السلام. یعنی من نشون داد که جریان کربلا بنیان گذاری سعادت و خوشبختی همه بشریت اونا آروم شد. اما من از یه چیزی موندم. این ماجرا یه طرف سوم هم داشت. طرف سومش بود که زنده خدا میدونه زینب کنار قتلگاه یک ناله ای زد. این مهنگ لرزه آزا حسینو